بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز بحث شهادت سید مقاومت، افتخار روحانیت و سرباز واقعی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حسد حسن نصر الله رو به عزه تبریک و تسلیت عرض میکنه. واقعش نه، حالی هست که آدم مطالبی رو در این زمینه بگویه، گاهی در بعضی جلساتم اصراری میگم که صحبتی داشته باشم، عرض کردم واقعش نمیتونم، حال خودم خیلی اجازه این رو نمیده. لکن یکی دوتا نکته کوتاه رو اشاره کنیم و بحثمون رو شروع کنیم. نکته اول این که از سال 60 شمسی 43-44 سال قبل از تشکیل حزب الله من ایشون رو می شناختم و اولین سفری که لبنان رفتم در اون سال در بعلبک ایشون رو شناختم و بعد هم سفرهای بعدی ارتباطات بعدی وجود داشت. شخصیت کم نظیر، بلکه اگر آدم تعبیر کنه بی نظیر، یه پرونده بزرگی باید روحانیت باز کنه و شخصیت رو، روشش رو، منشش رو، خصوصیاتش رو خوب بشناسد. شما می دانید لبنان وضعیتی داشت که اروپایی‌ها بذر اختلاف رو اونجا پاشیدن، شیعه، اهل سنت، مسیحیت، دروزی ها وضعی درست کرده بودن که همیشه این اختلاف اونجا حاکم باشه. اسرائیل هم حساسیت لبنان رو درک کرده بود، نگاهش این بود که تا نهر لیتانی باید پیش بیاد، لذا لبنان رو به عنوان یک زمین سوخته میخواست. اختلافات هم در اوج بود، اختلاف شیعه شیعه، اختلاف شیعه و اهل سنت، اختلاف مسلمانان و مسیحیت، اینها همه کلید خورده بود. وقت برای هر کدام باید یک پرونده باز بشه که این سید از زمان جوانیش چه کرد، اختلاف شیعه شیعه چه جور حل کرد، به شکلی که قوی ترین دشمنانش امروز نزدیکترین دوستانش هستند. و چقدر بعضی از بزرگان شیعه رو که یک ارتباطاتی میخواستن با دشمن بگیرن حفظ کردین ها، یه پرونده وسیعی است جا باید گفتگو بشه. ثم در اختلاف بین شیعه و اهل سنت چه کرد؟ تمام توطئه های دشمن مخصوصا عربستان سعودی رو، همه پول هایی رو که خرج کرده بودن با درایت، نقش دیگران رو هم انکار نمی کنم، لیکن با درایت این سید این پرونده رو هم جمع کرد. بین مسلمانان و مسیحیت فرانسوی ها چه کرده بودن؟ امریکایی ها این پرونده رو با زیرکی جمع کرد، اون وقت به شکلی که نه تنها مرکزیت در لبنان پیدا کرد شیعه و حزب الله، بلکه در جهان عرب، بلکه در جهان اسلام، بلکه در همه جهان. اینا باید تحلیل بشه، بررسی بشه، بحث بشه، بشناسد روحانیت نیروهای خودش رو، نیروهایی که چه خدماتی به اسلام و مذهب به دست اینها انجام شده است. درایت، تیزبینی، زیرکی، سرعت انتقال قویی که در ذهن این سید بود، مجموعه اینها یک شخصیت بی نظیر از ایشون ساخته بود واقعا. انشاءالله خدا ایشون رو رحمت کنه، با شهدای کربلا محشورش بگرداند انشاءالله. نکته دومی که مختصر اشاره بکنم، این عملیاتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام دادن، بهتر از من میدانید، عملیات ویژه بسیار مهمی بود. هر کسی که گنبد آهنین و مخارج و اهمیتش رو بداند که ناتو و امریکا در منطقه وضعیتشون چگونه است، حساسیت این مسئله رو درک میکنه که چه عملیات عظیمی بود. بعضی از تحلیلگران گفتن شکست گنبد آهنین، نه، شکست امریکا، شکست اروپا، شکست ناتو و همه اونها که در منطقه موقعیتی دارند و میخواستن در مقابل این حرکت قد علم کنن، شکست همه اونها بود. آخرین نکته ای که عرض می کنم، نماز جمعه تهران، این دید وسیعی که رهبری، با این که من فی الجمله خبر داشتم خیلی ها مخالف بودند و مصلحت نمی دانستند، ایشون اصرار کردند که نه، باید این نماز جمعه بیام و باید این نماز به این شکل اقامه بشه. این هم پیام بسیار مهمی برای منطقه، برای دنیا داشت. بسیار بسیار مهم بود حضور انبوه جمعیت و همه احتمالاتی که وجود داشت، حضور مقام معظم رهبری، سخنرانی ایشون، خطبه ایشون، مخصوصا خطبه دوم که پیام‌های مهمی برای کشورهای منطقه داشت، خب بسیار مهم بود. ما هم از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، ارتش مرزبان ما تشکر میکنیم و هم تقدیر از مردم به خاطر این حضور بسیار جالبشون در صحنه که پیامهای مهمی برای دنیا داره. انشاءالله امیدواریم که مکتب مظلوم اهل بیت، مسلمانان مظلوم در لبنان و غزه، با عنایت الهی به پیروزی برسند انشاءالله. کلام در ادله‌ای بود که که این ادله اقامه شده است بر حرمت تکلیفی رشوه. اولین دلیل تمسک به آیات قرآن بود که بنا شد بررسی بشه آیات و محدوده دلالت آیات روشن بشه. آیه اول رو اشاره کردیم، شیوه دلالت، محدوده دلالت بیان شد. آیه دوم سوره مائده آیه 63، در این آیات خصوصیات برخی از یهود مورد ذکر قرار می گیرد. سپس آیه کریمه چنین است: لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. به این آیه شریف استدلال شده است بر حرمت تکلیفی رشوه. چند نکته باید ذکر بشود تا بعد ببینیم دلالت آیه بر حرمت رشوه چگونه است و در چه محدوده است. نکته اول، در علوم ادب و به مناسبت در اصول اشاره شده است که لولای تحضیزیه یا لولای توبیخیه دلالت می کند که ما بعد لولا مطلوب مولاست، آن هم مطلوبیتی که گوینده بازخواست می کند مخاطب خودش رو که چرا چنین نمی کنی یا چرا چنین نکرده ای. توبیخ میکنه، میخواد بگه این عمل مطلوب من است، چرا انجام ندادید یا چرا انجام نمیدید. در بحث خبر واحد آیه نفر رو دارید: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهو فی الدین، شراکوچ نمی کنند از هر فرقه طائفه ای، لیتفقهو فی الدین، تا برن تفقه در دین داشته باشن. لولای تحزیزیه مفادش این است که چرا این امر مهم انجام نمی شود، یعنی این امر مطلوب مولاست، آن هم به طلب شدید که باید این کار انجام بشه. لذا تهدید میکنه خداوند، توبیخ میکنه مردم رو، چرا کوچ نمیکنن از هر فرقه ای از مردم یک طائفه ای برن تفقه در دین داشته باشن. لازم نیست حتما روشن باشه برای مردم، از همین هم که استفاده بشه. وقتی مولا توبیخ میکنه چرا به جهاد نمیروند، چرا این کار رو نمیکنند، عیبی نداره، ممکنه برای کسی روشن هم نباشه، از همین خود لولای تحزیزیه مطلوبیت شدید رو به دست بیاره که این مطلوب مولاست، من باید این کار رو بکنم، لذا این کار نکردم یا اگه نکنم مورد توبیخ مولا قرار میگیرم. هاکذا سایر ادوات تحزیز مثل لوما، حلا، الله و امثال اینها که در ادب عربی گفته میشه برای تحزیز است. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا به اخراج الرسول، چرا مقاتله نمی کنید با قومی که ایمانشون رو شکستن و قصد کردن رسول رو اخراج کنن؟ الله یسجدوا لله لولا تستغفرون الله. الان نکته اولین است که ادات تحزیز ظهور داره در مطلوبیت شدید متعلق در نزد گوینده. البته این ادات تحزیز با حکم قرینه گاهی در مطلوبیت ضعیف هم به کار می رود، منکر نیستیم، لکن ظهور ادات تحزیز در مطلوبیت شدید متعلق است به شکلی که گوینده راضی به ترک متعلق لولای تحزیزیه نیست. این یک نکته. نکته دوم، در آیه کریمه متعلق این تحزیز و توبیخ چیست؟ متعلق این توبیخ ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. آیه کریمه میگوید چرا روحانیون یهودی نهی نمی کنند یهودیان رو از دو عمل، پس متعلق لولا که مطلوب مولاست این است که باید علماء یهود یهودیان را از دو عمل نهی کنند. خب توجه هم دارید که در اصول بحث شده ماده نهی و مشتقات او مثل صیغه نهی ظهور در حرمت و بغض شدید داره. ذات مقدس حق میخواد بگوید مطلوب شدید من است که علما و احبار یهود یهودیان رو از دو عمل زشت نهی کنن، به یهودیان بگوین باید این دو کار رو انجام ندهید، یکی قولهم الاثم و اکلهم السحت. یهودیان دو عمل زشت دارن که علمای یهود باید یهودیان را از این دو عمل نهی کنن، بهشون بگید نباید این دو عمل رو انجام بدید. یکی گفتار گناهالود و دوم اکلهم الصحت. این که از صحت استفاده می کنن، اکل صحت عملیست که ذات مقدس حق به علمای یهود میگه باید یهودیان را از این عمل باز دارید. یهودیان به شکلی باید عمل کنن که اکل صحت نداشته باشن. اینم نکته دوم. نکته سوم، به قولهم الاثم فعلا کاری نداریم، مهم اینه صحت یعنی چه، که آیه کریمه مفادش اینه اکل صحت مبغوز شدید مولاست که باید علمای یهود یهود رو از اکل صحت نهی کنند. دقت کنید ابتداءً در این نکته معنای صحت رو در لغت اشاره کنیم و بعد در نکته بعد ببینیم در روایات تفسیریه صحت چگونه تفسیر شده است، یا احد مصادیق صحت آیا رشوه بیان شده است یا بیان نشده است. کلمه صحت در لغت چندین لغت رو ببینید، معجم مقاییس لغه، از صحت کل حرام یلزم اکله العار، صحت یعنی اون حرامی که اگر کسی خودشو به این حرام آلوده کنه موجب ننگ و عارش میشه. این معجم مقاییس لغه. زمخشری در الفائق و منه الصحت لما لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة. صحت به اون کسب حرامی میگن که برکت رو از زندگانی انسان میبرن. لسان العرب از صحت کل حرام قبیح ذکر قیل هو ما خبث من المکاسب و حرم فلزم منه العار. حرام قبیح الذکر، هر حرامی که ذکرشم پیش مردم قبیح است به او میگوین صحت. بعد او قید موجم مقاییس رم به عنوان قیل میاره. اون درآمدی که خبیث است، زشت است، که سبب میشود انسان عار و ننگ پیدا کنه از اون درآمد، بهش میگن صحت. تهذیب اللغه. از صحت کل حرام قبیح الذکر، قبیح الذکر یلزم منه العار. هر حرام قبیح الذکری که موجب عار و ننگ انسان میشه بهش میگن صحت. فروغ اللغویه مال ابن عساکر. ان الصحت مبالغه في صفه الحرام. دقت کنید، پس تا اینجا به یک قسمی از حرام که حرمت شدید داره موجب ننگ و عار انسان میشه، در لغت بهش میگن صحت. دقت کنید، برخی از لغویین که ظاهراً منشأش کلام ابن عثیر است در نهایه میگوید کلمه صحت استعمال میشه هم در حرام هم در مکروه. عبارت ابن عثیر اینه: و یرد فی الکلام علی الحرام مرتن و علی المکروه اخرى. صحت هم در حرام استفاده میشه هم در امر مکروه استفاده میشه. دقت کنید، ما در گذشته دور در اوائل بحث مکاسب محرمه کلمه صحت رو معنا کردیم، اونجا اشاره کردیم که هم بعضی از لغویین میگن صحت در مکروه هم به کار میره، هم در بعضی از روایات صحت در امور مکروه هم استعمال می شود. مثلا ببینید موثقه سماعه، از صحت و انواع کثیره منا کسب الحجام اذا شارط. صحت انواع کثیره داره، یک قسمش درآمد حجام از حجامت کننده اگه شرط کنه، اگه حجامتگر بگه برای حجامت اینقدر پول میگیرم اون پولش صحته. من الصحت اجر صاحب السجن، زندانبان حقوقی که میگیره صحته. اجر قارئ القرآن، اگه قاری قرآن پول بگیره در مقابل قرائت قرآن صحته. از سناع اذا سهر اللیل کله فهو صحته. صنعتگر اگه همه شب بیدار باشه مقداری استراحت نکنه اون درآمدی که داره صحته. در اون مبحث ما گفتیم ممکنه کسی ادعا کنه صحت ظهور ثانوی پیدا کرده در عملی که مبغوز است، در درآمد مبغوز، چه بغض شدید چه بغض خفیف. بعد یادم بعضی از دوستان اشکال کردن، گفتن روایاتی که در صحت در بغض خفیف به کار میره کمه. گفتیم باید تحقیق بشه، تحقیق بیشتر بشه. و الان میخوایم عرض کنیم حرف اون آقایون درسته. یعنی غالب علمای لغت صحت رو به معنای درآمد حرامی که مستلزم ننگ انسان است می دانند. نگاه کنید خلیل ابن احمد اینجوری میگه، ابن فارس اینجوری میگه، ابن درید امینو میگه، ازهری اینو میگه، جوهری اینو میگه، ابن سیده امینو میگه، زمخشری این رو میگوین. بله ابن عثیر در نهایه عبارتش این بود که خوندیم که صحت هم در عمل حرام به کار میره هم در عمل مکروه به کار میره. لذا هر جا استعمال میشه ما باید ببینیم با حکم قرینه اون مصداق صحت حرامه یا مکروه. و تبع ابن عثیر رو در نهایه ابن منظور و تاج العروس، اینا مشیشون تبعیت از ابن عثیر. این کلام ابن عثیر که باز در بحث حجیت قول لغوی ما حرفای ابن عثیر رو بررسی کردیم، اعتماد به ابن عثیر در لغت نمی شود و نشاید، جهتش هم توضیح دادیم دیگه الان ورود نمی کنیم. فقط اشاره ای که داریم این است که ابن عثیر از برخی از موارد استعمال در روایات به این نتیجه رسیده است و اون موارد به شکلی نیست که ظهور ثانوی برای کلمه صحت درست کنه، از حرام شدید منصرفش کنه و بگوید ظهور صحت در این است که عمل مبغوض مولاست، چه به بغض خفیف چه به بغض شدید. نه، این رو انصافا نمیشه ادعا کرد ولو احتمالش دادیم در گذشته. ولی آدم موارد استعمال رو در روایاتم که بررسی میکنه میبینه نه ظهور ثانوی پیدا نکرده. لذا تا اینجا در این نکته سوم، صح در لغت ظهور داره در عمل حرامی که اون حرام خصوصیتی داره، حرام شدیده یا موجب ننگ و عار برای کسی میشه که مرتکب این سحت بشه. خب بعد از این که معنای لغوی رو فهمیدیم، همینجا اشاره کنیم، دقت کنیم، ولو کسی در لغت و در موارد استعمال سحت رو مثل ابن عسیر معنا کنه، یعنی بگه هم در بغض شدید به کار میره هم در بغض خفیف، لکن در آیه کریمه قرائن پیرامونی لولای تحزیزیه ماده نهی و ذیل آیه کریمه لبئس ما کانوا یفعلون ظهور قوی داره که اکل و سحت عمل مبغوض مولاست به بغض شدید. لذا ذات مقدس حق به احبار یهود میگوید چرا مردم را نهی نمی کنید من اکلهم السحت، از این که جمعی از مردم درآمد سحت دارند، این عمل مبغوض مولاست به بغض شدید. خب هنوز استدلال باید یکی دو نکته دیگه، دو سه نکته دیگه زمیمه بشه تا بعد ببینیم چجور از آیه شریفه حرمت رشوه رو استفاده کنیم، چگونه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله طاهری. ببینید دو تا بله خب دیگه وقتی کسرت این مرسته مال بشه ملازمه داره با قدرت نداره، نه اینجوری نیست، بررسی کردیم ما روایات، یه وقتی همین احتمال رو میدادیم که اکثر و کثیر باشه، بعدن که روایات باب رو کامل بررسی کردیم نه اینجوری نیست. افروز حالا خوبه، افروز اینجوری هم باشه، ولی در آیه کریمه قرائن پیرامونی میگه بغض شدید. علیکم السلام، حال شما خوبه؟ الله یحفظ، ممنونم، خدا حفظتون کنه. ایشون خواهش میکنم،
آیه ممکنه بگیم که نهایت دلالت بر وجوب امر معروف داره، حالا از اینکه
حالا برسیم عیب نداره، حالا کم کم چند نکتره ببینید، لولای تحزیزیه ولی وجوب باید نهی کنن، باید نهی کنن، اون نهیم بغض شدیده چون ظهور در بغض شدید داره. اگر متعلق بحث میکنیم اینارم، اگر متعلق مکروه باشه آیا بغض شدید و نهی شدید و لولای تحزیزیه و اینا معنا داره یا معنا نداره، اینا رو میگیم یکی یکی. و بعد باز یه نکته دیگه باید اضافه کنیم که این قلت که مربوط به دین یهوده، مگه شما خودتون نگفتید یا احکام مربوط به اونم باید بیاد و تا شکل بگیره. حالا نکاتی
هست ببخشید رفقا، یه نکته یکی از کسایی که سالها با مرحوم استفان بود مطرح کرد، خیلی جالب بود، میگفت که بحث ولایت پذیریش نسبت به مقام معظم رهبری، میگفت که ما نه حالا یه نکته شد، گفت که بعد از جریان آیه محمد مرسی که گرفتنش ما خیلی خوشحالی کردیم آیه استثنا، ولی گفت بعدا شنیدیم که رهبری گفتن من اون شب از ناراحتی تا صبح نخوابیدم، بعد میگه ما جلسه توبه گرفتیم که چرا ما فهممون انقدر دور از فهم.
بله حرف درستی. ایشون حاسب حسن هم ولایت اهل بیتش قوی بود، یعنی واقعا لذا قدمهایی که برای تشیعیشون برداشت قدمها ماندنیه، هم نسبت به بحث ولایت فقیه التزام کامل داشت. اون آخرین گعده ما که تا نزدیک سحر طول کشید از بعد از نماز مغرب شد، تو همین محلی هم که زدن ایشون، تو همین محل هم چون ایشون رفتن هم محل ایشون زدن، یعنی من شب شنبه آخر شب روزم دیگه نتونستم بیام، واقعا گفتم تعطیل کنید دست، تا نزدیک سحر طول کشید. بله شام تهیه کرده بودن نام. حالا دیگه
از اونجا کپسول اکسیژن نذاشته بودن، نه
اصلا به یه حرفا نرسیدیم. اونام دو دوستم تشخیص نداده بودن، منطقه رو زدن که کل منطقه رو زدن تا اینجوری بشه. خیلی زایه بزرگیه با من. حالا یه وقتایی بعضی نکات رو عرض میکنم گاهی به ذهنم میاد، توجه به طلبگی، عالم طلبگی، طلبه بودن، سرباز امام زمان بودن، من کم در افرادی دیدم که این حالت درشون تجلی داشته باشه. یه وقتی خدا رحمتش کنه به من گفت که دوست دارم همه بچه هام، پسر هام، دختر، همه طلبه باشه. من دوست دارم بهشونم میگم ناکه جریانی داریم با مرحوم شهید سید حادیش که به من گفت باش گفتگو کنو، صحبت کنو تو فرودگاه مشهد و صحبت کن با این طلبه بشه. بعد که باش صحبت کردم، خانوادشم بودم، کشیدم سید حادی رو کنار، دیدم نه اون تو یک حالا گفت شیخ تو خودت بچی بلند میشی میای اینجا، خود پدرم میگه نه نه من سید نشستیم کنار دیگه. وقتی نزدیک بود به من گفت چی شد، اصلا فایده نداره، این بذار برات توی مسیر باشه. خیلی به عالم طلبه‌ای، به طلبه بودن، به اصلا عرض کردم این مدرسه باید شناخته بشه. حالا آب بخشید سوالاتش رو قطع شده. هر جا اکالون لسحت، بله این رو ما برمان مصداق آوردیم، هر جا دو چهار تا آیه داریم مثلا به عنوان یهود گفته میشه اکالون لسحت، این رو بررسی کنیم و همه اون آیات حکمش روشن میشه. بله هر جا اکل مصحت داره وقت ما باید یه نکته اینه وارد بشیم، روایات تفسیریه رو زمینه کنیم. سحت در روایات چجوری تفسیر شده است؟ بلا اگر سحت در روایات به رشوه تفسیر نشده باشه شبه موضوعیه میشه. ما نمیدونیم بالاخره رشوه حرامه تا مصداق سحت باشه حرامیست که مستلزم عاره یا اینجوری نیست. لذا باید روایت تفسیریه پیدا کنیم، روایتی که سندش معتبر باشد که بگوید آقا از سحت یا رشوه است یا احد مصادیق سحت رشوه است، و اونجا اون روایات باز مهم میشه که کدوم رشوه. رشوه مطلق اطلاق داره، از رشوه تو به حکم روایات معتبر چیه که کم کم باید وارد این محدود ها بشه. حالا آرام آرام من
نمیم
نه، اگر که روایت معتبر داشته باشید که تفسیرش کنه بله، ولی اگر روایت معتبر بر تفسیر نداشته باشیم من دلیل بر این که ما تفسیرش بدیم برش
احتمال که میشه
داده احتمال فایده نداره، احتمال که استدلال ظهور سازی نمی کنه. اگر احتمال شما بعد ظهور رسید به بیا
یعنی ما میتونه بگیم که لبنان دلالت میکنه برای که این کاری که نهی نکردن اونها و
رستم هست.
ببینید و میتونید یه کار
مکنی
باشه. باید
شما اینو خب حالا
نشد این
مبحث. آقای مظفری هم اشاره کرده. اولا دقت کنید در این نکته که عرض کردیم، نهی هم ظهور در حرمت داره. خب آیا نسبت به یک عمل مکروهی میشود با این لولای تحسیزیه و ماده نهی اینجوری؟ اگر عمل مکروهه،
نه فرسن شما منو میفرستید یه تبلیغ،
بله
یه کار مثلا مکروهی اونجا داره انجام میشه، بعد منو شدید توبیخ
همین
چرا اینا هنوز دارن این کارو میکنن؟
نه این هست یا نه اصلا میشود نسبت به عملی که اینا میرسیم زیر نکات هم اشاره میکنیم، عملی که مکروه است میشود نهی از منکرش واجب باشد؟ ای بحثی عملی که خودش شما میگید حرفتون خوب و دقیق آقای مظفری میشاره که اکل و سخته ممکنه مکروه باشد، که ابن عسیر هم میگه سخت در عمل مکروه هم که کار میگه، اکل و سخت مکروه هست، اگر امر مکروهی باشد لولای تحسیزیه ماده نهی ظهور در حرام میشود نسبت به عمل مکروه به کار برود؟
اینا مکروه شایع کار علما.
حالا برسید ببینیم
علما باید اینجا مثلا ایراد علما
همین، حالا باز ایشون دارن محکم میکنن اشکال رو که آقا اگر عمل مکروهی شایع باشد و این شیوع آثار سویی داشته باشد پس باید نهی بشوند از اون، زیل نکات اشاره میسن.
خواهی میکنم
دنبال ضرور هست درسته؟
بله.
خب در این آیه هم قیقه خواسته داره، پس تو شما دنبال دنباله رفت و شروع کردید احوال خدبا و برمان
ببینید. بله اولا مشی نگاه کنید اینا لازمه، تو اصولم خوندیم اینا، حالا باید باز یک جاهای اشاره بشن. نگاه کنید در اجتهاد تقلید امیر ما خیلی خوب توضیح داریم، اون چه برای ما مهم است این است که ظهور کلمات در عصر نص برای ما روشن بشه. و حالا دقت کنید این دو گام دارن، دو خطوه دارن. گام اول ما موضوع له این الفاظ رو در لغات خشمن بنشید یاری درست بخشید. بله موضوع له الفاظ رو در عصر نص یا عصر قریب به عصر نص با کشف. خب برای چی اینه در گام اول باید کشف کنیم؟ برای این که در گام دوم بررسی میکنیم، یا میگیم این لفظ در عصر نص از معنای لغوی منحرف شده به یک ظهورسازی جدید رسیده قول متبع، اون ظهورسازی جدید متبع، و اگر دیدیم به ظهورسازی جدید نرسیده است معنای موضوع رو باید بفهمیم. لذا این دوگام حتما باید همیشه برداشته بشه. بله گاهی شما میگید اونقدر در یک لفظ ظهورسازی جدید روشن است که اصلا احتیاج به معنای لغوی نداریم. فرض کنید کلمه صلات مثلا، بگید آقا اینقدر روشن است، حالا بگید وضع تعینی پیدا، هر چی میخواید بگید، یا بالاخره زور در معنای نماز پیدا کرده که اصلا دیگه ما بریم سراغ این که در عصر پیغمبر صلات معنی حقیقی اصلی موضوع لغوی چی بود نداریم، در اون لغاتی که بسیار روشنه نیاز به گام اول نداریم، ولی در 95% لغات کلمات وارد در لسان معصومی ما احتیاج داریم به این معنی که اگر اون ظهور سازی ثانوی نبود باید بریم سراغ همون معنای موضوع الله لغوی. اشاره هم کردیم ببینیم بس اینا توی ببینید اینا در اصول باید بحث بشه. ما خودمون یه عنوانی داریم تحت عنوان تبادر اعتراضی. این تبادر اعتراضی رو از چه راههایی باید بفهمیم؟ یکی از ارکانش توجه به لغات در عصر نص، قطعا نیاز به این معنا داره. باز گاهی نگاه کنید گاهی انبوه متراکم ادله روایی داریم، ادله روایی معتبر که ظهورسازی کلمه رو برای ما روشن میکنه. دیگه اصلا احتیاج به اون ظهور سازی لغوی هم یا معنای لغوی حقیقیش هم نداره. اما باز خیلی از موارد اینجوری نیست. معدن یعنی چی؟ وطن یعنی چی؟ مفازه یعنی چی؟ نه ما در مانع نفی میگوییم همون معنای لغوی از روایات هم استفاده میشود. برای چی باز نیاز داریم به اون؟ بدین جهت که شما میبینید مثل ابن عسیر ما خودمون در اون 3 سال قبل شد در معنای سخت متزلزل بودیم. آقا لعل کثرت استعمال در معنای مکروه هم باشه یا لذا قدر مشترک باشه. بعدن همونجا این احتمال رو دادیم. بعضی از دوستان آمدن گفتن آقا جعبه جادویی دارم بررسی کردیم دیدیم اینجوریه. بعدن هم ما خودمون نگاه کردیم به هر کدوم مطمئن شدیم. لذا دیگه نه اون حرف ابن عسیر نه اون دو لغوی دیگه که متأثر از ابن عسیرن برای ما فایده داره. همون معنای متراکمی که لغویین میگوین کثرت استعمال هم داره، میخ محکم میشه، صحب باید به معنای حرام باشه. بله نه 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 در مطلق مفعول دیگه استعمال ما نفی کردیم. نه نه این رو نفی کردیم بعد گفتیم نه کثرت نیست دیگه، حتی اکثر و کثیر نیست، قلیل و کثیر کار برداش قلیل و کثیر. یکی دیگه نمیدونم. بله خیلی خوب. اولا نه نگاه کنید، ما اگر این اشکال شما وقتی وارد است که ما بگوییم نعتنی به معجم مقاییس لغت تعبده، ما به هیچ وجه قبول نداریم. ببینید نه معجم مقاییس لغت را خبیر در لغت میدونیم، استنباطش هم اینجا به معنای برداشت از این لغات قرینه برش داریم، نه اینکه میاد کار اجتهادی میکنه معنای جدیدی برش به کار میبره که بعضی فکر کردن، اینم نیست. ما هیچ وقت هم معتنی به تنها قول او نیستیم. ببینید شما بحثای اصول رو مراجعه کنید، ما آمدیم گفتیم آقا این لغات قریب به عصر نص است و این لغات از مجموعی این لغات اگر شخص دونست وسوق به معنا پیدا کنه و به آوه نعمد. بله استثنا کردیم ابن سکیت رو.
این یعنی خود
تنها یکیش موجب مقایسه
که در زمانه ما یک لغات هستن
بسیار خوب، همون شیشتان قریب به عصر نستن. حالا نگاه کنید، نه من این که ایشون وقتی تنها بگوید این شیشتاش، نه ما غیر از اونام داریم بزا اشاره کردیم بعضی کتبی که خب حالا ایشون اشکال غلیظ میکنه همون اشکالی که ما داریم. ما این رو قبول نداریم که به شکلی است که دیگه باب بسته است، یه انسدادی است فقط همین 6 تا لغت. نه لغویین دیگری هستن تلاش کردن گفتیم اینا رو از مجموعه اینا وسوق برای ما مهم چیزی. بله گفتیم اگر ابن سکی اسنادش هم به ابن سکی درست باشه، چون قیلم از ابن سکی در لغت زیاد اونا اسنادش صحیح نیست، نمیتونیم بریم ابن سکی رو تعبدن توضیح هم دادیم دیگه، صحابی ثقه خبر عدل واحد رو در موضوعات ما حجت میدونیم. اگه ابن سکیت بگه تعبدن میگیم بله معنای لغت اینه. خب حالا ببینید چی میگه، عیبی نداره ببینید ایشون چی میگه و در کجا میگه، این مهمه. نقل قول از ابن سکیت خدا خیرتون بده دیگه، روشن شد معلوم شد دیگه. شما ببینید از زیادات اصلاح المنطقه خب نقل قول کرده باشن فایده نداره برای ما. اون که در اصلاح المنطق بله، چون اصلاح المنطق اسنادش به ابن سکیت شهرت داره. ما عبر علی جسر بغداد کتابون نمیدونم اعظم من اصلاح المنطق، اون انتصاب شهرت داره. اما قیله هایی که گزارشگری هایی که میکنن نه، ما باید وسوخ پیدا کنیم، این چاره ای نداریم جز وسوخ. بفرمایید.